پرژن بی ام اس تقدیم می کند. جناب دکتر ایرج عابدیان عزیز، ممنونم که این هفته هم با برنامه پادکست هفت همراه شدید. درود بر شما.
درود میفرستم خدمتتون جناب دکتر عابدیان عزیز. خیلی خوشحالم از اینکه این هفته هم وقتتون رو در اختیارمون گذاشتید.
خیلی ممنون از دعوتتون. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
برای اون دسته از شنونده هامون که هفته قبل برنامه ما رو نشنیدن، بعد بگیم که جناب دکتر ایرج عابدیان اقتصاددان هستند، در افریقای جنوبی زندگی میکنند، مشاور اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی بودند و کارنامه بسیار درخشانی دارن، از جمله همکاری با دولت آقای نلسون ماندلا در افریقای جنوبی به عنوان مشاور اقتصادی.
جناب عابدیان، ما هفته گذشته راجع به ریشه های بحران اقتصادی صحبت کردیم و به اینجا رسیدیم که نیاز هست به یک تغییر نگاه و وحدت فکر. برای غلبه بر این مشکلات فکر می‌کنید که نقش اخلاق و ادیان برای رسیدن به همچین ایدئالی چقدر پررنگه؟
اقتصاد، مبنای اقتصاد مدرن که برمیگرده به قرن 18 اولش از فلسفه اخلاقیات شروع شد. این اخلاقیات و اصول اخلاقی زیربنای غیر قابل تفکیک از اقدامات به تصمیمات اقتصادی هستند. ببینید، شما در هر فعالیت اقتصادی، در هر فعالیت تجاری باید تصمیمای اخلاقی بگیرید. مثلا یک کسی که تصمیم میگیره انرژیش و فکرش و سرمایهش رو بذاره رو تولید گله یا تفنگ یا امثاله ها، این یه تصمیم میگیره که میدونه که اون سرمایه و ابتکاراتش و به اصطلاح تواناییش هم از نظر فکری، هم از نظر انسانی، هم از نظر پولی داره به یک مرحله میره که آخرش واسه کشتاره. یا اون کسی که سیگار تولید میکنه میدونه که اونایی که سیگار استفاده میکنن تمام مضرات بدنی و روانی هم داره، در حالی که یک گروه دیگه میرن تمام توانایی های مالی و فکری و ابتکارش میذارن رو تولید مواد غذایی یا موادی که دارویه یا موادی که به انهای مختلف به بشر کمک میکنه. بنابراین اقتصاد زیربناش با اخلاقیات، به تصمیمات اخلاقی قابل تفکیک نیست. این مسئله خیلی مهمه که در 150 سال گذشته تقریبا فراموش شده. حتی از نظر فلسفی تاریخش خیلی مشخصه که مادیگرایی که در اروپا شروع شد در زمان انقلاب صنعتی، کم 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 اخلاقیات رو از اقتصاد بیرون کرد و تمرکز اونهایی که فعالیت‌های اقتصادی می‌کردن بالاخص در 100 سال گذشته روی مواد، یعنی جمع کردن پول و پولدار شدن به هر خرجی، به هر نحوی، مسئله شاخص موفقیت شد. بنابراین اخلاقیات نقش خیلی زیربنایی دارن در اقتصاد و تا زمانی هم که اقتصاد مدرن در سطح بین‌المللی زیربناهای اصلیش رو بر نگردونه به مسائل اخلاقی و تصمیمات اخلاقی و یک تعریف‌های جدیدی از موفقیت در اقتصاد نداشته باشه، این مشکلاتی که در حال حاضر در سطح بین‌المللی می‌بینیم، مثل عدم تعادل معیشت، عدم تعادل درآمد، عدم تعادل دسترسی به امکانات کاری یا رفاه اجتماعی، اینها کمتر که نخواهند شد، بیشتر و بیشتر خواهند شد.
آیین بهایی گرچه که یک مکتب اقتصادی نیست، ولی خب راهکارهایی رو از نظر اخلاقی در زمینه تعدیل معیشت عنوان میکنه که فکر میکنم خالی از لطف نباشه که شما اینجا بررسیشون بکنید و یه خورده برای شنونده هامون توضیح بدید که چطور دیدگاه آیین بهایی میتونه کمک بکنه به عبور از بحران امروز.
بله، البته خیلی مهمه که مسئله رو از تا اونجایی که به فهم بنده میرسید و بر اساس تحقیقاتی خود من در این زمینه انجام دادم در چند سال گذشته، اینه که اولا تمام ادیان یک موازنه اقتصادی توشون هست. تئوری‌های اقتصادی نبودن هیچ کدومش. ولیکن بستگی به زمانی که اون دین اومده، یک یا دستوراتی داشتن یا راهنمایی هایی کردن که از نظر اقتصادی اونهایی که معتقد به اون دین بودن بتونن تصمیمات اقتصادشون یا در جنبه تولید یا در جنبه توزیع یا استفاده از درآمدشون یک راهنمای اخلاقی و مذهبی داشته باشن. مثلا توی اسلام زکات هست، باید پرداختایی بشه به جامعه به اسم جامعه، در دیانت مسیحی هست، در دیانت کلیمی هست. با من هیچ دینی نیست که یک اصولی و یک راهنمایی هایی در مورد امور اقتصادی نداشته باشه. تفاوتشون در اینه که همینطور که این دین ها در زمان های در مقطع های زمانی مختلف اومدن، اقتصاد و اجتماع پیچیدگیش فرق میکرد. امروز پیچیدگی وضع دنیا به نحوهی رسیده که همونطور قبلا هم بحثش کردیم، این رفاه اجتماعی و ادغام مشکلات و امکانات اقتصادی دیگه در سطح محلی نیست، در سطح ملی هم نیست، به طور خیلی واضحی یک سطح بین‌المللی پیدا کرده. بنابراین راهنمایی هایی که در دیانت بهائی هست تئوری نیست، یک ایدئولوژی اقتصادی نیست، ولیکن یک سری راهنمایی ها و اصولی هست که با مشکلات و امکانات اقتصادی در سطح بین‌المللی به حساب راه حل پیدا میکنه و راهنمایی هایی که داره مربوط به امکانات و همینطور مشکلاتی که ممکنه ایجاد بشه. در چهار مرحله این موازین دیانت بهایی، موازین اخلاقی و روحانی دیانت بهایی، اثرات اقتصادی خیلی مهم و مستقیمی داره. یکیش رو در سطح شخصی، یک سری از این دستورات و موازین مربوط به شخص انسان ها میشه، تصمیماتی که اونا میگیرن، نتایجی که اونها خودشون دارن در عنوان یک شخص که هدف زندگیشون چیه، چرا دارن فعالیت میکنن، چرا دارن پول در میارن، چه ابتکاراتی دارن، از ابتکاراتشون چه انتظاراتی دارن و امیدشون به اونها چیه. بنابراین و اینها تقریبا خیلی مشخصه واسه اونایی که به اصول و موازین دیانت بهائی آشنا هستن که به صورت خیلی واضحی انسان رو تقریبا یک تعریف جدیدی بهش میده. هدف زندگی انسان رو از نظر اجتماعی و اقتصادی یک تعریف جدیدی میده و مهمترینش اینه که موازین به حساب مادی یا اقتصادی و تجاری انسان رو از فعالیت‌های غیر تجاریش و غیر اقتصادیش جدا نمی‌کنه. نمیگه که مثلا شما امروز جمعه میری مسجد، فردا دیگه هر کاری خاصی میتونی بکنی، ولی تو مسجدی یا تو کلیسایی دیگه روحانی باش، از اونجا که اومدی بیرون، از معبد که اومدی بیرون هر کاری خاصی بکنی. میگه این دوتا با هم در تمام زمان ادغام دارن، به نحوی که حتی وقتی اگر کار میکنی، مهم نیست چه کاری میکنی، کار خودش یک حالت عبادت میتونه پیدا کنه، مشروط به اینکه اون کار رو با قلب پاک، با هدف خدمت به بشر انجام بدی. یا میتونید تمیزکار یک خونه ای باشید. هر دوش از نظر قلبی یک امکانی واسه اون بشر ایجاد میکنه که بتونه امکانات بدنیش و امکانات فکریش و امکانات مالیش رو بتونه در خدمت بشر بذاره. این در سطح شخصه. در سطح محلی، حالا ده باشه یا شهر باشه، شهرک باشه، یک مسئله اقتصادی رو راهنمایی ها و اصولی هست که تعدیل معیشت بشه. و این یک اصلی هم نیست که فقط بر اساس امید و دعا و اینا بشه. البته دعا خیلی مهمه و اون شکی درش نیست، ولیکن از نظر مؤسسات اداره اجتماع در سطح محلی که مرحله دوم بعد از سطح شخصی است، به حساب راهنمایی هایی هست، یک دستوراتی هست که باید مؤسسات بهائی در سطح محلی چطوری کمک کنند و از فقرا از یک طرف حمایت کنن، از اونایی که احتیاج به حمایت دارن باید بهشون برسن. هدف اون اینه که در سطح محلی تعدیل معیشت ایجاد بشه، در سطح ملی همینطور. ولی مهمتر از همه و این مسئله که قبلا من بهش اشاره کردم، این که تحول تمدن بشری به یک مرحله رسیده که از نظر اقتصادی و اجتماعی رفاه انسانی دیگه نمیشه در سطح محلی و در سطح شخصی مسئله رو حلش کرد. بنابراین مسئله تعدیل معیشت یک جنبه بین‌المللی پیدا کرده. بنابراین واسه اولین بار در دیانت بهایی به صورت خیلی مشخص موازنی هست که واسه به وجود آوردن عملی تعدیل معیشت در سطح بین المللی. مثلا در سطح، حتی من نمیتونم در ریزکاریاش وقت نیست بریم، ولی در دیانت بهایی افراد بعد از اینکه به احتیاجات مالیشون از یک سطحی یا توانایی مالیشون از یک سطحی بالاتر رفت، باید یک قسمت، یک درصد، تقریبا 19 درصد اون درآمدها و موازنه مالیشون که مورد احتیاجشون نیست به صورت سالانه شخصا محاسبه کنن و به یک حقوقی به نام حقوق الله که در تحت کنترل و اداره بیت العدل اعظم هست بر بدن. این واسه هیچ کشوری نیست، واسه هیچ منطقه خاصی نیست، ولیکن واسه تعدیل معیشت سطح بین‌المللی یک خیلی چیز خیلی واضحی است که قبلا تو هیچ دینی وجود نداشته، واسه اینکه احتیاج به نبود واسش، نه اینکه دینای دیگه بدن دیانت بهائی خوبه، ولی این تمدن جوامع بشری به یک مرحله رسیده و پیچیدگی‌های به عمل آوردن تعدیل معیشت در سطح بین‌المللی به یک نقطه زمانی رسیده که امروزه و در 400-500 سال آینده بیت العدل اعظم یکی از تمرکزهای خیلی مشخصش روی ایجاد تعدیل معیشت و عدالت اجتماعی با استفاده از این پولهایی که در حقوق الله خواهد بود. البته در دستورات دیگری هم هست، ولی به طور خلاصه در سطح شخصی، در سطح محلی، در سطح بین‌المللی تعدیل معیشت یکی از زیربناهای به وجود آوردن عملی عدالت اجتماعی است و عدالت اجتماعی با اتحاد بشر غیر قابل تفکیکن. این دوتا با هم تقریبا غیر قابل تفکیکن و در نتیجه در دیانت بهایی اگرچه این تئوری اقتصادی نیست، ولی دستورات عملی داره واسه این که اتحاد بشر رو بر مبنای عدالت اجتماعی و تعدیل معیشت یک چیز واقعی بکنه، نه یک چیز خیالی.
سپاسگزارم از توضیحی که دادید جناب دکتر آبدیان. خیلی از شنونده های ما در طول هفته گذشته پرسیده بودند که آیا از دیدگاه شما سرمایه گذاری در چنین شرایطی در بازار ارز فراارز کریپتوکورنسی کار درستی هست؟
بله، سرمایه گذاری بستگی داره که اون شخص سرمایه گذار کی باشه. اگه یه شخص سرمایه گذار یک پورتفولیوی داره از سرمایه گذاری های مختلف، بهتر بگم سرمایهش به یک حدی رسیده که نباید و نشاید سرمایهش رو فقط تو یک زمینه سرمایه گذاری بکنه، یا مثلا املاک بخره یا سهام بخره یا امثاله ها، اگر در اون سطح سرمایه گذاری میخوای بکنی، یک درصدی از سرمایت یا پورتفولیوی سرمایه گذاری باید تو کریپتو باشه. ولی باید بدونید که کریپتو از نظر اقتصادی یک سرمایه‌گذاری خیلی جدید و خیلی تقریبا غیر عادی به اصول اقتصادی. منظورم از غیر عادی اینه که سرمایه‌گذاری وقتی شما میکنید باید هدف داشته باشه، باید ایجاد ابتکارات یا منابع درآمدی جدیدی واسه بشر باشه، یا منابع تولید جدیدی واسه یا خدمات یا واسه چیزهای دیگه باشه. کریپتوکارنسی این خصوصیات نداره. کریپتوکارنسی یک وسیله سرمایه گذاریه که تا الان خیلی ها پولدار شدن، خیلی ها فقیر شدن، تمام پولشون از دست رفت، ولی یا پولدار شدن یا پولشون از بین رفته. در اثر سرمایه گذاری تو کریپتوکارنسی شما نمیتونید هیچ تولید جدیدی انجام بدید، نه خدماتی، نه میتونید تولید گندم و مواد مورد احتیاج بشر تو هر قسمت جامعه داشته باشید. با این کریپتوکارنسی یک خاصیت، یک سرمایه گذاری خیلی تقریبا خیالیه، یک چیز واقعی نیست. ولی خب اون تکنولوژی که در این هست خیلی مسئله مهمی. واسه من اهمیت اون تکنولوژی در سیستم اقتصادی بین‌المللی خیلی مهمتره تا کریپتوکارنسی به عنوان یک وسیله سرمایه گذاری. انشاءالله که این واضح باشه واسه تون. ولی واسه اونایی که سرمایهشون متوسطه یا سرمایهشون خیلی کمه، به نظر بنده سرمایه گذاری در کریپتوکارنسی کار عاقلانه نیست، چون احتمال این که تمام اون سرمایه یک شبه نابود بشه خیلی زیاده. ما در 5-6 سال گذشته دیدیم که این نوساناتی که در ارزش کریپتوکارنسی میشه واسه اونهایی که سرمایه گذاریشون در سطح متوسط یا زیر متوسط هست قابل تحمل نیست و مشکلات خیلی بسیار غیر قابل تحملی واسه خیلی خانواده ها و سرمایه گذارها ایجاد میکنه.
بازم ممنونم از توضیحاتی که دادید. خوبه که برنامه امروز رو با این بحث تموم بکنیم که میدونیم که بسیاری از متغیرهای اقتصادی و تغییر اونها در اختیار مردم عادی نیست و دولت‌ها و سازمان‌های جهانی سیاست‌های کلی اقتصادی رو تعیین می‌کنند. در این بین مردم عادی چه کار میتونند بکنند که به هم کمک کرده باشند تا راحت تر و شاید آسوده خاطر تر از این بحران عبور بکنن؟
این سوال خیلی جالب و واقعا خیلی مربوط به واقعیت های زندگی است. واسه اولین بار در کشورهای هم پیشرفته و یا در حال پیشرفته این سوال خیلی خیلی روز به صورت روزمره خیلی واقعی میشه و یکی از زیربناهای مهم این سوال اینه که مفهوم قدرت هم از نظر سیاسی هم از نظر تجاری هم از نظر اقتصادی داره تقریبا در شرف تحول. نمیخوام بیشتر قسمت‌های فلسفیش انجام بدم، ولی از نظر اقتصادی و تجاری یک نتیجه خیلی مستقیمی داره واسه زندگی ما ها، و اونم اینه که تا الان ما همیشه منتظر بودیم که دولت‌ها و یا شرکت‌های بزرگ سیاست‌های اقتصادی رو تنظیم کنن، که الان هم می‌کنن، ولی اثر و کارایی اون سیاست‌ها دیگه مثل قدیم نیست. بنابراین قدرت، قدرت ابتکار، قدرت کارایی انسان‌ها بیشتر و بیشتر به خود انسان ها بستگی داره، به خود اون ابتکارات باید در سطح محلی انجام بشه، در سطح شخصی و گروهی، نه گروه ناشناخته بلکه گروه های شناخته شده در شبکه هایی که با هم آشنایی دارن میتونن کم کم و کم کم ابتکارات تولیدی، ابتکارات خدماتی و ابتکارات سرمایه گذاری رو به صورت مرحله عمل بیارن. مثلا در کشور آفریقای جنوبی که بنده هستن خیلی از این افراد فقیر که به نسبت بین‌المللی شاید قدرت مالی ندارن، شاید هیچ قدرت اداری ندارن، قدرت دولتی ندارن، ولی شبکه‌های محلی ایجاد میکنن که سرمایه‌گذاری‌های خیلی خیلی واقعا کم، ولی چون تعدادشون زیاده میتونن کارهای خیلی جالبی بکنن. به یک نحوی دارن سرمایه گذاری های شرکت های تعاونی ایجاد میکنن و این باعث میشه که اگرچه هر کدومشون پسندازاشون کمه، ولی به عنوان یک گروه، به عنوان یک تعاونی، قدرت مالیشون به یک مرحله میرسه که میتونن در فعالیت های تولیدی و خدماتی کارهای خیلی مثبت و سازنده‌ای بکنن واسه جامعه خودشون، واسه همون قسمت محلی خودشون. ما ببین بیشتر و بیشتر در سطح بین‌المللی باید تمرکز رو بذاریم روی قدرت اقتصادی و ابتکاری انسان‌ها که مشروط به اینه که با هم همکاری کنن، یاد بگیرن چطوری همکاری کنن، در تولید همکاری کنن، در خدمات تولید کنن، در پسندازاشون همکاری کنن و بر اساس اون سطح زندگی رو ببرن بالا و منتظر نباشن که دولتی تصمیم‌های جدید واسشون بگیره یا تصمیم‌های کلی واسشون بگیره، یا تو بعضی از دنیا منتظر نباشن که اون کشورهای بسیار ثروتمند به اینا کمک مالی بدن و بر اساس اون کمک‌های مالی بتونن زندگیشون اداره کنن به صورت بخور و نمیری. و این تقریبا یک روند خیلی تازه و جدیدیه. یک جوانبش هم در سطح ملی و بین‌المللی انجام میشه که واسه این فعالیت‌های محلی یک سیستم‌های الان به وجود اومده که از الکترونیک و اینا آنلاین خیلی تقریبا عملی شده که میتونید باش میگن کراود فاندینگ، یعنی جوامع مختلف میتونن پروژه‌های مختلف رو هم به حساب به صورت خیلی واضحی باشون آشنا بشن، هم اگر مورد علاقه‌شون بود بتونن توش سرمایه گذاری کنن. به سرمایه گذاری هم که میکنن لازم نیست که سرمایه گذاری های خیلی عظیمی باشه. مثلا ما میتونیم توی آفریقا یا تو آمریکا یا توی آسیا، یک پروژه‌ای که بسیار با ابتکار هست و سازنده هست واسه یک جامعه‌ای، واسه یه دهی، شهرکی یا منطقه‌ای. این واسش اگر ابتکاراتش رو به طورت منظم ارائه بدیم و جوانب تجاری و تولیدی و خدماتیش رو به صورت واضح بتونیم ارائه بدیم، افرادی هستن که در سطح دنیا میتونن کراودفاندینگ بدن. حتی نمیدونم کراودفاندینگ فارسیش چی میشه، متاسفانه نمیدونم.
منظورتون مشارکت عمومی برای تأمین یک بودجه و هزینه ای هست که معمولا از طریق پلتفرم های آنلاین انجام میشه؟
دقیقا. و به خاطر اون، حالا صحبتی که قبلا کردیم راجع به کریپتوکرنسی، اون سیستم کامپیوتری که پلتفرمی که اون ایجاد میکنه و اون اعتمادی که تو اون تکنولوژی هست، این مشارکت سرمایه‌گذاری های کوچیک در جاهای مختلف دنیا در پروژه های محلی امکان پذیر میکنه. بنابراین اقتصاد و سیستم اقتصادی در سطح بین‌المللی درستی که مواجه با مشکلات خیلی اساسی و زیربنایی هست، در این حال هم در بحران یک تحولات خیلی اساسی هست، هم از نظر تکنولوژی، هم از نظر فکر مردم که نباید بنشینن منتظر باشن تا این فرآیندشون مشکلات حل کنن، خودشون میتونن با هم تجاربی داشته باشن و ابتکاراتشون رو به صورت مشارکتی به مرحله عمل در بیارن.
بازم ممنون از توضیحاتتون جناب دکتر عابدیان عزیز.
خیلی ممنون.
جناب دکتر عابدیان، همونطور که خاطرتون هست، شما هفته قبل ترانه‌ای از خانم مرضیه رو تقدیم شنونده هامون کردید. دوست داریم بدونیم که این هفته شنونده های عزیزمون رو مهمان چه ترانه‌ای میکنید؟
والا پیشنهاد بنده این است که به یاد دوستان و هم میهنان عزیز در ایران، اون آواز معروف ایرج که میگفت آرزو دارم که باز اون روی زیبا را ببینم، که اون روز زیبای هموطنان عزیز رو منظور بنده است. بنابراین آواز ایرج به نام آرزو دارم که باز اون روز زیبا را ببینم.
بسیار عالی. قبلش بار دیگه از شما تشکر میکنیم، بعضتون خداحافظی میکنیم و با هم ترانه آقای ایرج رو خواهیم شنید.
خیلی ممنون.
خدا حافظتون.
آرزو دارم که با آن روی زیبا را ببینم، ببینم. به دیدار تو خواهم جمله دنیا را ببینم، به دیدار تو خواهم جمله دنیا را ببینم، اما thank you. رخصتم ده تا نهان از مردمان آیم به سویت جوابونم رخصتم ده تا نهان از مردمان آیم به سویت وان اشارت های گرم عشرت افزار را ببینم
Thank you.